کتاب تولید نمی کنه، رفته کاغذ برای مثلا کاغذ کارتون سیگار یا اون کاغذ باکس سیگار داره تولید میکنه. دلیلش هم اینه که سوددهی تو حوزه سیگار برای ما بیشتر از کاغذه و واقعا باید گریه کرد که هیچی، باید خون گریه کرد برای شرایطی که سوددهی سیگار بیشتر از سوددهی حوزه نشر و کاغذ باشه.
بله،
این واقعا دردیه. اینها مسائلیه که واقعا دیگه نهادهای نظارتی باید به این حوزه ورود کنن. ضمن اینکه حالا این ذل چهارمی هم با توجه به اینکه ما فعلا تو بحث واردات هستیم و داستان تحریم و اینها، طبیعتا وزارت خارجه هم ذل چهارم رو تشکیل میده که از طریق دیپلماسی در واقع بتونه کمک کنه تو بحث دیپلماسی اقتصادی. این میشه چهار ذلی که باید کمک بکنن تا در واقع این تا حدی زمینه ها برای حل مشکل کاغذ فراهم بشه.
بسیار خوب، یه فرصتی بگیریم بازگردیم بحثمون رو پی میگیریم به اتفاق شما و سایر شنوندگان شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زنده یک کتاب فرهنگ. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید، بحث رو با آقای طبیب کارشناس برنامه پی میگیریم، قرار هست زاویدی رو به سمت علم بچرخانیم.
بله، من یه نکته تکمیلی میخوام عرض کنم. شاید برای خیلی سوال باشه که این که میگیم اراده و طلبی پشت این داستان نیست چرا؟ ما یک بحثی داریم تو روانشناسی به اسم هرم نیازها که برای آبراهام مازلو هست. بله، تو اونجا حالا دستای مختلف رو بیان میکنم، من حالا خیلی چکیده و خلاصش رو میخوام عرض کنم. تا نیازی وجود نداشته باشه، تا احساس نیازی وجود نداشته باشه، حرکتی اتفاق نمیفته. اگر کسی به فکر این نیست که مشکل کاغذ رو حل بکنه، به خاطر اینکه اصلا احساس نیازی نمی کنه که این داستان باید حل بشه.
دقیقا یعنی چی؟
ناکنید یا من حالا یه مقدار دیگه میخوام صریح تر صحبت بکنم، یا مسئولینی که متولی امر هستن دانش و سواد این رو ندارن که بیان اصلا این مسئله رو حل کنن، بعد وقتی موضوع اصلا براشون مشخص نیست و در اون دایره علمی اینها قرار نمیگیره، طبیعتا اقدامی براش نمی کنن که این اصلا از منظرها دور نیست. دو، یا اینکه انقدر دغدغه‌های دیگه و غیر مرتبط دارن که این موضوع باز براشون اهمیت پیدا نمی‌کنه و نیاز احساس نمیشه، یا اینکه تو اولویت بندی‌ها و تو محاسبات دارن اشتباه و خطا میکنن. ببینید این حرفی که دارم میزنم خیلی آرمانیه، خیلی آرمانیه، ولی ما باید به این سمت بریم. حتی من این حرفو میخوام بزنم، مسئولی که برای یک کاری داره انتخاب میشه، حتی از نظر روانشناسی این آدم باید قربالگری شده باشه. یعنی هر مسئولی با هر شخصیتی به درد هر کاری نمیخوره. چیزی که ما بعضا میبینیم دیگه، آدم هایی تو حوزه مثلا سیاسی وارد شدن که اصلا آدم های فرهنگی با نگاه فرهنگی با رویات فرهنگی هن، آدم هایی رفتن تو حوزه فرهنگ که با نگاه سیاسی هن، با حوزه در واقع تفکرات سیاسی. این باعث میشه که همین محاسبات دچار خطا بشه.
بله،
و جزء اون دغدغه ها نیست. طرف اون نکته که شما گفتید تجربه زیسته تو سوالی که پرسیدید، خیلی ناگهان اگر قراره یک مسئله حل بشه باید تجربه زیستش باشه. چیزی که همیشه میگیم دیگه، میگیم مسئولی که مثلا آدم ثروتمندیه از بچگی اصلا هیچ وقت طعم فقر رو درک نکرده، این مسئول نمیتونه بیاد برنامه ریزی کنه برای حل مشکلات فقرا. چون هیچ وقت درک نکرده اینو. مسئولی که هیچ وقت درک نکرده نبوده کاغذ، مشکل کاغذ یعنی چی، مسئولی که هیچ وقت ناشر نبوده، هیچ وقت نویسنده نبوده، هیچ وقت مترجم نبوده، این چطوری میخواد بیاد این مسئله رو حل بکنه؟ ما این موضوع رو، این مشکل رو داریم، در دولت‌های گذشته هم داریم، در این دولت هم داریم. لذا این در واقع یک اشاره علمی خواستم بکنم، یعنی بر اساس همون دیدگاهی هم که مزلو داره، وقتی طرف اصلا احساس نیاز نمی‌کنه طبیعتاً به سمتش هم برای حل مشکل نمیره.
بسیار خوب، با ما همراه باشید. بخش پیش رو از جنسی دیگر خواهد بود. خب ظاهراً قرار هست که ما صحبت کنیم با جناب سرهنگ حسنزاده که رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور هستن، منتظریم که به تماس ما پاسخ بدن. طبق قرار یه مقداری در عرصه فرهنگ ظاهرن ما با آدم‌های بیقراری داریم مواجه میشیم.
این سندروم بیقراری فرهنگیه فکر میکنم.
آره ظاهرن میشه.
جدیدی بداهه به ذهنم رسید،
نامش رو این قرار داد. اگرچه در عرصه فرهنگ اتفاقا ما از دوستان انتظار داریم که کمی برقرارتر و به قولتر باشن و نظم بیشتری در زندگیشون ایجاد کنن، منتها اغلب کسان که حداقل در برنامه امروز ما باهاشون بنا کردیم که راجع به موضوع کاغذ صحبت کنیم، یه مقداری یا تفره رفتن یا اون نظم لازم در فرآیند برنامه هاشون وجود نداشت. با ما همراه باشید. خوشبختانه ارتباط ما با جناب سرهنگ حسنزاده برقرار شد. ایشان رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور هستن، همینطور معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک. درود بر شما جناب سرهنگ حسنزاده، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و همچنین شما، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. ما ظاهرا قرار است که از فعالیت‌های مرکز شما در حوزه انتشارات، چاپ و نشر پیجور باشیم و چند کلامی بشنویم. بریم گوش میکنیم جناب سرهنگ، بفرمایید.
بله بله، عرض میکنم خدمتون، بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خسته فراجور، خدمت تمام همکاران عزیزم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. ایشالله که در کارهاشون موفق باشن. قطعا موفقیت کارهای ما منجر به انضباط بخشی ترافیکی در سراسر کشور، همچنین کاهش تصادفات و جانباختگان ناشی از این موضوع خواهد.
بله.
خب قطعا میدونیم که فرهنگ ترافیک باعث میشه که فرهنگ ترافیک خوب باعث خواهد شد که ما نظم و انضباط خوبی رو در سطح شهرها و جاده هایمون داشته باشیم و به طبع قطعا وقتی که فرهنگ ترافیک و انضباط ترافیک مناسبی داشته باشیم باعث کاهش تصادفات تو جاده ها خواهد بود. خب مرکز تحقیقات پلیس راهور فراجا در طول سال گذشته در اصل مطالعات و تحقیقات علمی خوبی رو در این حوزه داشته است. خب ما تفاهم نامه های متفاوتی با دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شریف و همچنین دانشگاه خواجه نصیر داشته و در این راه ما مطالعات خوبی رو در خصوص حوزه فرهنگی و همچنین حوزه عملیات ترافیکی داشتیم. خب برابر آمار و مطالعاتی که انجام شده، در اصل ضلع تصادفات و انضباط بخشی به ترافیکی شامل انسان، خودرو و راه هستند. در این بین انسان با حدود 65% الی 70% نقش در تصادفات، یعنی نقشش خیلی پررنگ هست. پس نیاز بود که ما مطالعاتمونو و تحقیقاتمونو به سمت انسان بیشتر سوق بدیم. قطعا ما در حوزه انسان آموزش کلید اصلی رو در اصل داره و نقش اصلی رو بازی میکنه. هر چقدر ما در خصوص آموزش های فرهنگ ترافیکی به مردم عزیزمون بیشتر توجه داشته باشیم، مطمئنن ما در اصل نتیجهش رو در حوزه انضباط بخشی و کاهش تصادفات خواهیم داشت. در طول یکی دو سال گذشته ما کتاب‌هایی تألیف شده در حوزه فرهنگی ترافیکی، عرض خدمت شما، در حوزه نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در بین اقشار مختلف جامعه ما داشتیم. من نمونه اشاره می‌کنم به چند تا تألیفی که کتابی که تألیف شده در این حوزه که میتونم به اینا اشاره کنم. آموزش و رفتار رانندگان جوان که نقش مهمی دارن، عرض کردم انسان با حدود 67% نقش در تصادفات میتونه خیلی بر ما مهم باشه. جالب اینه که از این 67% ما رانندگان جوان بیشترین نقش رو دارن، یعنی با توجه به اون هیجانی که بین جوانانمون هستش، ما معمولا تو تصادفات بیشترین نقش رو جوانها دارن. من فقط اشاره کنم به یه آماری هم در خصوص فوتی ها و جانباختگان این حوزه. حدود 18% فوتی های تصادفات ما زیر 18 سال هستند یا 20% فوتی هامون زیر 20 سال هستند. نشون میده که نقش مهم میدارن این جوان هامون و نیاز به فرهنگ سازی هست. بله، عرض میکردم کتابی با عنوان فرهنگ ترافیک، کتابی با عنوان فرهنگ رانندگی، آموزش و رفتار رانندگان جوان،
اینها همه به سفارش و در نشر خودتون تولید شده؟
بله بله، انتشارات ما در مرکز تحقیقات پلیس راهور فاراجا انتشارات داریم و این انتشارات در از اونجا انجام شده.
خب
مضاف بر اون، جناب آقای محمدیان، مضاف بر این ما نشریه‌ای داریم در از علمی پژوهشی که آخرین دستاوردهای این حوزه رو ما اونجا انتشار پیدا میکنه و دارای مجوز داریم، مجوز در اصل از وزارت علوم داریم که اینها تمام در اصل آثار و مقالات علمی که در کشورمون، آخرین مقالات علمی در کشورمون در اصل تو این حوزه انتشار پیدا میکنه، تو این فصلنامه در اصل تخصصی راهور انتشار پیدا میکنه. از اما آموزش ما به غیر از حوزه انتشاراتی که به صورت در از فیزیکی اتفاق میفته، در حوزه فضای مجازی هم ما رویکردامون رو تغییر دادیم، اومدیم حوزه فضای مجازی و آموزش های در این حوزه، آموزش های فرهنگی رو داریم. میخوام اشاره کنم به چند تا موضوع دیگه که ما تو این بخش ها به صورت تخصصی ورود پیدا کردیم و هم انتشاراتمون و هم حوزه مطالعاتیمون رو تو این حوزه تونستیم انتشار. مثال میخوام بگم خدمتتون، بحث بانوان فرهنگیار ترافیک هست که ما حدود امروز که در خدمت شما هستیم حدود 100,000 نفر از بانوان محترم کشورمون، بانوان فرهنگیار ترافیکمون، سازماندهی شدن، آموزش دیدن و این آموزش رو برای نهادینه کردن هم در خانواده هم در حوزه همکاران دارن انتشار میدن و اینو نشر میدن. فرهنگیاران محترم ترافیک رو داریم، راهوران محله رو داریم و همیاران پلیس که خب قطعا مستحضرین. حدود 10 میلیون نفر ما الان به صورت سازماندهی شده و آموزش دیده. این 10 میلیون نفر دانش آموز ما حداقل یک بار تحت آموزش قرار گرفتن در حوزه فرهنگ ترافیک.
یعنی یه نام نیست و فراتر از نام هست دیگه، یه رسمی اتفاق افتاده، یه برنامه‌ای وجود داره.
بله بله،
بسیار خوب.
من مطلبی هم عرض میکنم خدمت ما در حوزه آموزش پرورش خیلی در از ارتباط تنگاتنگی با دوستان داریم در حوزه وزارت آموزش پرورش که در مدارس و حتی کتب درسی هم این موضوع رو داریم خیلی با هم دیگه خیلی به صورت ویژه داریم پیش میبریم که انشالله بتونیم از همون اول بتونیم انشالله نهادینه کنیم بحث نظم و انضباط ترافیکی و در از احترام به قانون را انشالله.
بسیار عالی جناب سرهنگ حسنزاده، سپاس که در این گفتگو من همراه بودید. کاملا به نظر میرسه که بوهای تازه‌ای اونجا میاد، یکی این که اصلا شما هیچ ابایی ندارید از این که به تجربه‌های جهانی رجوع کنید، دیگر این که خیلی به روز هستین، از ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان میدونید که میتونید بهره بگیرید و اتفاقا اونها مخاطبین شما هستن. همه اینها خیلی خوشحال کننده و دلگرم کننده است جناب سرهنگ.
بزرگوار هستیم. فقط یه مطلبی هم اگه اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض کنم، ما تمام برنامه‌های اجرایی عملیات ترافیکی داریم، برای همه اینا پیوست فرهنگی داریم.
بسیار باید هم همینطور باشه به نظر، بله، تثبیت و نهادینه بشه اون رفتار.
بله، خیلی اعتقاد داریم که پیوست فرهنگی خیلی میتونه ما را تو این حوزه کمک کنه و فرمودین اشاره کردیم به در از تجربه جهانی. بله، ما در از الان تمام آمارهامون رو به سمت در از اون نرمهای
استانداردهای جهانی
بردیم. بله، به این سمت داریم حرکت میکنیم، انشالله که بتونیم تو این حوزه در از منشأ خیر باشیم.
درود بر شما. هر جا که واقعا بوی کار اصیل و درست و دقیق بیاد آدم رو دلگرم میکنه و امیدوارم که برنامه ها همینطور اصیل و منظم پی گرفته بشن. براتون آرزوی تندرستی میکنم جناب سرهنگ حسنزاده و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم، شب شما بخیر. خدا نگهدار.
بدرود. گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدید در برنامه زنده کتاب فرهنگ با جناب سرهنگ حسنزاده، رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور. برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ هر شبانه تقدیم شما میشه ساعت 8 تا 9 هر روز هفته به جز پنج شنبه ها و آدینه ها. با کتابی در دست و دغدغه های بسیاری در دل کنار توجه و تأمل شما هستیم در کتاب فرهنگ. خب ما بحثمون رو پی بگیریم با حضور کارشناس ارجمند برنامه آقای تبیک. فکر میکنم خیلی کمتر از یک رو زمان داریم که به بخش های آخر گفتگومون برسیم آقای تبیک.
بله، حالا این مفروض رو در نظر میگیریم که اراده برای حل مسئله وجود داره، اما اگر قرار هست این حل بشه از کدوم مسیر باید بریم؟ دو مسیر عمده وجود داره، یکی مسیر خودکفایی هست، دوم مسیر واردات، چیزی که در سالهای گذشته هم به همین دومی عمل شده، چون کار ساده تریه، درد سرش کمتره، البته برای مسئولین درد سرش کمتره، منتها درد سرهاش برای اهالی نشر بسیار بیشتره، کما اینکه این رو مشاهده کردیم، به ویژه وقتی بحث تحریم پیش میاد و مسائل دیگه.
فقط از اون که... صحبت حواسمون به مسئله های دیگه هم باشه. مثلا ما در بخش گندم،
بله،
رسیدیم به اینکه خودمون تولید کنیم، بعد یه سری گرفتاری ها برامون به وجود آورد. میدونی این افق دورش هم خیلی حساسه.
بله، لذا ما میبینیم که اگر صرفاً ما بخوایم از راه واردات اینو انجام بدیم، آسیب‌های جدی داره که همین الان هم باش مواجه هستیم.
بله.
پس راه واردات به تنهایی رهیافت درستی نیست. خودکفایی چطور؟ خودکفایی خیلی برنامه عالی و ایدئالیه، اما در یک برنامه بلند مدت این اتفاق میفته. یعنی ما بیایم بسترهاشو فراهم کنیم، زمینه رو فراهم کنیم، اما به هر حال باید شروع کنیم. این نقطه شروع هم دیده نمیشه. این نقطه شروع مهمه، این که ما بیایم سرمایه گذاری کنیم. واقعا هزینه زیادی نداره. پژوهشی که در این زمینه انجام شده تقریبا با یک میلیون دلار میشه کارخانه هایی رو اندازی کرد که خودشون بیان کاغذ ایرانی تولید کنن، اونم نه از درخت که به محیط زیست بخواد آسیب بزنه، بلکه از طریق آهک و سنگ آهک بیاد کاغذ تولید کنه. کیفیت بهتری داره، هزینش تقریبا 1/7 هزینه کاغذ فعلی هست، نیاز به واردات هم دیگه نداریم، تقریبا میتونیم خودکفا بشیم در این زمینه. واقعا در کنار خیلی از هزینه های دیگه و بعضن حیف و میل های دیگه ای که میشه، این 1 میلیون دلار هزینه زیادی نیست، ضمن اینکه واقعا هزینه نیست.
و آورده فرهنگی میتونه برای ما داشته باشه؟
آورده فرهنگی حتما میتونه داشته باشه. هیچ حتی توجیه اقتصادی هم داره، یعنی در حدود 1 سال این سرمایه گذاری بر میگرده.
بله.
توجیه اقتصادی هم در کنار اون بعد فرهنگی هم داره، ضمن اینکه اگر واقعا توجیه اقتصادی هم نداشت، انقدر موضوع مهم هست و اون ابعاد فرهنگیش جدیه، لازمه که ما این کار رو انجام بدیم. اما خب ما میگیم که این خودکفایی یه برنامه بلند مدته، الان باید چی کار کنیم برای کوتاه مدت و میان مدت؟ ما الان باید 2 مسیر رو همزمان طی کنیم. یعنی از این طرف نقطه شروع رو مشخص کنیم برای رسیدن به خودکفایی در یک برنامه بلند مدت، با یک برنامه مدون و مشخص، با برنامه مطالعه شده، پژوهش شده این مسیر رو بریم. همزمان نیازهای کشور رو از طریق واردات بیایم تأمین کنیم. ضمن اینکه تو پرانتز اینو اشاره کنم، ما یک سری ظرفیت‌های موجود هم داریم.
بله.
که اینها در واقع بلا استفاده در حوزه کاغذ برای کتاب هستند. همین ها را ما اگر فعال کنیم، یا حداقل 50% ظرفیتشون رو به کاغذ کتاب اختصاص بدن، بخش قابل توجهی از این مشکل حل میشه. همین 3 تا کار رو اگر ما الان همزمان بخوایم شروع کنیم، که واقعا هم کار سختی نیست، واقعا کار سختی نیست، میتونیم هم فعلا برای کوتاه مدت مشکل کاغذ را تا حد زیادی حل کنیم، همین که بعد از چند سال به خودکفایی برسیم و برای یک بار برای همیشه مسئله کاغذ حل بشه و حتی ما میتونیم تبدیل به یک صادر کننده بشیم و از این راه درآمدزایی کنیم. این خیلی خلاصه‌شو عرض کردم. حالا اگر فرصت بود که من کاملتر به جزئیات این روش ها هم خواهم پرداخت.
بسیار خوب. من فکر می‌کنم بتونیم یه زمانی بگیریم، برگردیم 3-4 دقیقه اختصاص بدیم به بخش جمع‌بندی و بدرود با شنوندگان. در واپسین دم از برنامه کتاب فرهنگ امشب هستیم و کمی جمع‌بندی کنیم مباحثی رو که مطرح کردیم. سعی کردیم، البته آقای طبیب گفتن که نمیخوان نگاه آرمانگرایانه داشته باشن، من به نظرم میرسه نگاه یکمی معطوف به حقیقت نیست، به خاطر اینکه همون گام اولش تا اراده در مسئولین ما به وجود بیاد که بخواهند مثلا مشکل کاغذ رو حل کنن، همین به نظر من همه قدم هاست.
خاطر همین گفتم که ما مفروض این رو میگیریم که اراده وجود داره. بعد رفتیم سراغ قسمت بعدی.
آقای 2-3 دقیقه زمان داریم برای اینکه جمع بریم.
بسیار عالی. یک مورد بسیار مهم برای اون برنامه‌ریزی بلند مدت بحث پژوهش و تحقیقاته.
بله.
همون چیزی که سلام بهش آرندی میگن، چیزی که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هزینه ها و سرمایه گذاری های بسیار زیادی انجام میشه.
بله.
یعنی برخی از کشورها طبق آمارهایی که وجود داره در همین سال 2021 و 2020 سرمایه گذاری که در حوزه تحقیقات انجام دادن بیش از سرمایه گذاری در تمام حوزه‌های دیگرشون بوده و این واقعا چون این نگاه وجود داره که این هزینه نیست، این سرمایه گذاریه، چرا که از خروجی اون پژوهش‌ها در تمام حوزه‌های تکنولوژی و فناوری، حوزه نظامی، حوزه اقتصادی، در تمام اینها دارن بهره برداری میکنن و همین الان دارن استفاده میکنن از این موضوع. ما در کل کشور فقط یک دانشگاه در خوزستان داریم که رشته صنایع کاغذی داره دانشجو میگیره.
بله.
خود همین یعنی این که ما نیاز داریم در بستر پژوهشی و دانشگاهی آکادمیک یه مقدار فضا رو بازتر بکنیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم، چرا که وقتی دانشجوها میان تو این رشته ها تحصیل میکنن، پایان نامه مینویسن، رساله مینویسن، خب اینها بر اساس شرایط، دغدغه ها، نیاز ها دارن این کار انجام میدن، این میتونه خیلی به درد مسئولین بخوره و ازش استفاده کنن،
مثلا یک جریان پژوهشی به وجود میاد.
دقیقاً. و در کنار اونم حالا مؤسسات هست، بحث اندیشکده ها هست، حتی بخش‌های مطالعاتی تو حوزه دولتی هم کم نداریم.
بله.
یه مقدار اینها هم باید بیان سرمایه هاشون رو به این موضوع اختصاص بدن که این مسئله مسئله بسیار جدیه. در کنار این هم نکته پایانی، این موضوع استفاده از کاغذ سنگی یا همون سنگ آهنگ و استفاده از تفاله نیشکر که بهش کاغذ باگاس میگن، این بسیار موضوع جدیه که واقعا اینا به تنهایی میتونن تمام نیاز کاغذ کشور رو
برطرف کنن. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای طبیق، سپاسگزارم. با شما بدرود میگم.
من هم از شما سپاسگزارم و از همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
تندرست باشید. من هم از سمت سوی کتاب فرهنگ با شما بدرود میگم. تا فردا شب 8 تا 9 خدا نگهدار.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حوض اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی، خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی.
دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام